بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. از سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه عزیزان و اساتید حاضر در جلسه. نشست علمی رو برگزار میکنیم با موضوع قرآن پژوهی در غرب و سهم شیعه در آن، که در این نشست علمی به موضوع بحث قرآن پژوهی و فعالیت های پژوهشی که در راستای قرآن در غرب صورت میگیره، در دنیای غرب صورت میگیره، پرداخته میشه و اینکه شیعه در اون چه سهمی خواهد داشت رو در این نشست مطرح خواهد شد. خب همونجور که میدونیم دنیای غرب خب فعالیت‌های مختلفی رو در مباحث علمی پی میگیره. در عرصه علوم انسانی یکی از فعالیت‌هایی که اینها دارن خب مطالعاتی است که در خصوص ادیان صورت میگیره، حالا هم از ادیان ابراهیمی یا ادیان غیر ابراهیمی. خب یکی از مطالعات ویژه‌ای که اینها دارن خب در خصوص دین مبین اسلام هست. خب در دین اسلام و اسلام شناسی که در غرب صورت میگیره، اون نقطه مشترکی که بین همه مسلمین بالاخره وجود داره به عنوان یکی از منابع دینی ما و شاید در دنیای اسلام اعم از شیعه و سنی به عنوان مهمترین منبع دینی ما و تنها منبع وحیانی ما به حساب میاد، قرآن کریم هست. لذا بسیاری از فعالیت هایی که اونها در عرصه پژوهش انجام میدن خب در راستای مطالعاتی است که در خصوص قرآن و معارف قرآنی صورت میگیره. خب در مقابل در ایران هم در مقابل این پژوهش ها مطالعات مختلفی تو مراکز علمی صورت میگیره، هم از مراکز آموزشی و پژوهشی، حتی به ایجاد رشته هایی به اسم بحث قرآن و مستشرقان، قرآن و خاورشناسان، رشته هایی در مراکز آموزشی منجر شده. در جای دیگه در فعالیت های پژوهشی، پژوهش های مختلفی ما در خصوص قرآن پژوهی در غرب داریم و حتی مجلات علمی، علمی ترویجی، علمی تخصصی، علمی پژوهشی در این باب ایجاد شده که حالا اینجا دیگه قابل ذکر نیستن، فرصت زمان به ما این اجازه رو نمیده. خب یکی از کارهایی که ما باید اونجا ببینیم صورت میگیره یا نه یا بررسی بشه اینه که با توجه به اینکه دین اسلام دو مذهب شیعه و اهل سنت رو داره، اینکه این قرآن پژوهی که در غرب صورت میگیره در فعالیت های اونجا سهم شیعه در این بخش چگونه است؟ آیا در حالا مقابل مذهب دیگر یا علمای اهل سنت چگونه است که این رو به عنوان یک مسئله ما اینجا انتخاب کردیم به عنوان موضوع نشست علمی. خب در خدمت ارائه دهنده محترم هستیم، جناب آقای دکتر سید حامد علیزاده موسوی، دکترای مطالعات تطبیقی از دانشگاه ادیان و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم هستند، صاحب آثار و تألیفات متعدد که در خدمتشون هستیم که این موضوع رو ارائه بدن. انشاءالله در بازه زمانی نیم ساعته این بحثشون رو ارائه بدن و بعد حاضرین در جلسه هم اگر نکته‌ای دارن، نقدی دارن، بحثی دارن، بعد از ارائه دهنده محترم در خدمت سایر عزیزانم خواهیم بود. خب به استقبال صحبت‌های ارائه دهنده محترم حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیزاده موسوی هستیم با صلواتی بر محمد و آل محمد. الله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد أجل فاجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله العظم روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفدا. بندم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان و بزرگواران حاضر در جلسه و کسانی که در فضای مجازی حضور دارن. بحثی که ما امروز در خدمت شما بزرگواران هستیم، بحث قرآن پژوهی در غرب و سهم شیعه در آن، از سه بخش و در سه بخش ما انشاءالله میخواییم این رو تقدیم حضورتون کنیم. اولین بحث، بحث قرآن پژوهی در غربه، اصلا چه جایگاهی داره و الان چه فضایی در حوزه قرآن پژوهی در غرب وجود داره، چه روش‌ها و چه متدها و چه در حقیقت اصولی در حوزه مطالعات قرآنی غربیان در حال حاضر وجود داره در غرب. ما این رو انشاءالله یک اشاره مختصری خواهیم کرد. بعد از اون به سهم شیعه در این مطالعات، حالا وقتی ما فهمیدیم که در غرب همچنین مطالعاتی با این روش‌ها و با این جایگاه وجود داره، شیعه چه جایگاهی داره در این فضای مطالعاتی و در فضای پژوهشی غرب، و پس از اون هم انشاءالله ما وارد بحث کیس استادی و مطالعه موردی یک موضوع و یک مطالعات قرآنی که به صورت خاص در جهان غرب داره انجام میشه به نام مطالعات مجموعه بوک سریزی که هست و در حقیقت مجموعه کتاب مطالعات قرآنی آکسفورد رو به صورت خاص واردش میشیم و این مجموعه رو ما یک نگاهی میکنیم و ببینیم شیعه در این مجموعه مطالعات قرآنی آکسفورد، این بوک سریزی که 24-5 کتاب چاپ کرده، چه جایگاهی داره و چه جایگاهی رو برای خودش داره، که در ذهن این ما به بعضی از آسیب ها و در حقیقت چالش هایی که در فضای ورود شیعه به فضای غرب هست هم اشاره خواهیم کرد. بحث مطالعات قرآنی در غرب و قرآن پژوهی در غرب، همطور که بیشتر بزرگواران مستحضرند، به قرن 19 میلادی برمیگرده. یعنی ما وقتی که از قرن 19 میلادی نگاه میکنیم، مطالعات آکادمیک و در حقیقت قرآن پژوهی به صورت آکادمیک در غرب شروع میشه، و این علت شروع مطالعات قرآنی در غرب هم علتش اینه که در قرن‌های قبلی یه بیبلیکال استادیز و بیبلیکال کریتیسیزمی وجود داشته، یعنی مطالعات کتاب مقدسی و نقادی کتاب مقدس. یعنی در قرن 18 و 17 بحث نقادی کتاب مقدس و مطالعات کتاب مقدس خیلی پررنگ میشه و بسیاری از در حقیقت پژوهشگران کتاب مقدسی وارد کتاب مقدس میشن، به نقد اون میپردازن، اون رو مورد پژوهش قرار میدن، واژگانش رو، زبانش رو، اصولش رو، قصه ها و داستان های اون رو مورد بحث قرار میدن. این قرن 17 و 18 که تموم میشه، قرن 19، شروع قرن 19، یک وامدارانی و یک در حقیقت میراثدارانی از قرن های قبلی که در حوزه کتاب مقدسی کار کردن، قرآن پژوهی رو با همین روی کرده کتاب مقدسی واردش میشن و قرآن پژوهی رو با همون روش هایی که در حوزه مطالعات کتاب مقدسی وجود داشت شروع میکنند و از همون روش ها استفاده میکنند. همون بحث روش هایی که در نقد کتاب مقدس مثل فرم کریتیسیزم، کانونیکال کریتیسیزم، یعنی نقد سوری، نقد متن قانونی، دقیقا همون روش ها و همون اصولی که در مطالعات کتاب مقدسی استفاده کردن، میان در مطالعات قرآنی خودشون استفاده میکنند. خب این از قرن 19 مثل در حقیقت افرادی مثل آبراهام گایگر و افراد دیگری که بعد از اون شروع میکنن و در حقیقت کار رو پیش میبرن شروع میشه، تا اینکه میرسه به قرن حاضر. ما در قرن حاضر یک در حقیقت اگر بخوایم یه سیری از مطالعات قرآنی در غرب نگاه کنیم، یک سیر تطور در حقیقت مشخصی هم در حوزه روشی، هم در حوزه منبعی و هم در حوزه اصول هرمنوتیکی و تفسیری قرآن در دیدگاه‌ها و روش‌های قرآن پژوهان کتاب مقدس می‌بینیم. یعنی اگر ما نگاه کنیم، در قرن 19 بیشتر مطالعات قرآنی مستشرقان با یک رویکرد در حقیقت دفاع از کتاب مقدس و دفاع از مسیحیت و یهودیت بوده. یعنی دنبال این بودن که در حقیقت قرآن رو
زیر سوال ببرن تا از دین خودشون و مکتب خودشون دفاع کنن. اما همین روش ها کم کم شروع میشه و تا اینکه در قرن حاضر ما میبینیم روش هایی در حقیقت با همون بک زمین در حقیقت بک گراند ها و پس زمینه های کتاب مقدسی وجود داره که خدمت شما عرضم با یک رویکردی حالا به ظاهر همدلانه دارن مطالعات قرآنی رو پیش میبرن. خب یکی از مهمترین روش هایی که الان در حوزه مطالعات قرآنی به صورت خاص و ویژه وجود داره بحث روش هیستوریکال کریتیکاله، یعنی تاریخی انتقادیه. یعنی اونها روش تاریخی انتقادی رو پیش میگیرن در مطالعات قرآنی خودشون و به قرآن به عنوان یک پدیده در یک فضای تاریخی در حقیقت نگاه میکنن مثل سایر کتابها و میان اون رو با معیارهای علم تاریخ میسنجند و از لحاظ علم تاریخی اون رو بررسی میکنن، لذا به باستانشناسی رجوع میکنن، به زبانشناسی رجوع میکنن، به پدیده‌های تاریخی و همزمانی رجوع میکنن، لذا روششون در همین روش هیستوریکال کریتیکال در زمانی یا همزمانیه. یعنی دو تا روش وجود داره که در زمانی و دیگری همزمانی، یعنی هم نگاهشون در زمان اون در حقیقت کتاب مقدس به اون توجه میکنن و نگاه میکنن و یا در حقیقت با اون رویکرد همزمانی به مطالعات قرآنی میپردازن. لذا تو بحث روش شناسی ما اگر نگاه کنیم این روش هیستوریکال کریتیکال یک نقطه عطفی است در مطالعات قرآنی مستشرقان که از دل این روش هیستوریکال کریتیکال یعنی تاریخی انتقادی روش‌های متعدد و رویکردهای متعدد در حقیقت بیرون میاد و نگاه در حقیقت جدیدی میشه که حالا ما انشاءالله در روز چهارشنبه هم یک بحثی رو خواهیم داشت، در همین مسیر هم خواهد بود، بحث بررسی داستان حضرت موسی در قرآن با توجه به در حقیقت متون میدراشی و عبرانی که وجود داشته. این همین روش تاریخی انتقادیه، یعنی میرن به متونی که در زمان قرآن و وجود قرآن وجود داشته نگاه میکنن، با مقایسه این متون قرآن رو با اون متون مقایسه میکنن، شباهت ها تفاوت ها و از لحاظ زبانی زبانشناسی ریشه زبانی و میخوان به یک در حقیقت نتیجه و یک سناریوی خاصی که خودشون حالا در حقیقت دارن به اون برسن. خب این بحث مطالعات قرآنی در غربه و این روش هایی است که قرآن پژوهان غربی دارن به اون میرن و در حقیقت اون رو به یک سمت و سوی میکشونن و مباحث و مطالعات خودشون رو انجام میدن. اما سوالی که ما در این گفتگو و در این بحث میخوایم به اون بپردازیم و در مورد اون بحث کنیم این که شیعه چه جایگاهی داره در این مطالعات قرآنی. یعنی الان پژوهشگران شیعی، مطالعات شیعی و رویکردهای شیعی آیا تونسته یک جایگاه خاصی رو در مطالعات قرآنی غربی ها و قرآن پژوهی در غرب برای خودش ایجاد کنه یا نه؟ این خیلی یک سوال بسیار مهم و ضروریه، چرا که ما اگر نگاه کنیم به مطالعات قرآنی غربی ها میبینیم بیشتر منابع غربی ها در قرآن پژوهی منابع اهل سنته. یعنی اگر شما بزرگترین منبع مطالعاتی که حالا در حقیقت میشه گفت خروجی مطالعاتی که قرآن پژوهان غربی دارن همین انسایکلوپدیا آف قرآن دایره المعارف قرآن هستش که این دایره المعارف قرآن بیشتر منابع اون منابع اهل سنته، رویکردی که در اون وجود داره رویکرد اهل سنته، رویکرد شیعی بسیار محدود و بسیار ناچیز در اون توجه شده و به اون پرداخته شده. خب این یک سوالی است که چرا در حقیقت چه آسیبی وجود داره که ما نتونستیم به عنوان در حقیقت پژوهشگران شیعی و در حقیقت کسانی که بتونیم وارد بشیم به حوزه قرآن پژوهی در غرب و یک سهمی رو برای خودمون در اونجا ایجاد کنیم وجود داره که باید به اون در حقیقت پاسخ بدیم. بکنید یکی از موضوعات مهمی که ما باید به اون توجه کنیم آسیب شناسیه. چرا و چه علتی وجود داره که ما نتونستیم در قرآن پژوهی در غرب سهمی رو، حالا یه سهم کوچیکی خیلی کوچیکی رو داریم، اما سهمی رو مثل منابع اهل سنت و در حقیقت اهل سنت برای خودمون ایجاد کنیم. یکی از مهمترین آسیب‌هایی که وجود داره در این حوزه آسیب زبانیه که آسیب زبانی از دو جهت قابل بررسیه. یکی این که ما در مطالعاتی که در داخل داریم نسبت به مطالعات قرآنی غربی اینه که ما به ترجمه ها داریم رجوع میکنیم و فهم و درک ناقص دیدگاه ها و رویکردهای خاورشناسان رو داریم. یعنی الان بیشتر مطالعات قرآنی ما در داخل کشور نسبت به غرب منوط به استفاده از ترجمه هاست و کمتر به اصل منابع رجوع میکنیم و در حقیقت از اونها استفاده میکنیم. حالا اینکه هر چه ترجمه هم بخواد دقیق باشه، قوی باشه، اما این نمیتونه آینه تمام نمای دیدگاه مستشرق باشه و اون خاورشناسان باشه. ما درسته دایره المعارف قرآن ترجمه شده توسط انتشارات حکمت، ترجمه نسبتا خوبی هم هست، اما نمیتواند آینه تمام نمای دیدگاه مستشرقان باشه تو این موضوع. وقتی که یک مستشرقی میاد در مورد تاریخ قرآن تو اون دایره المعارف قرآن بحث میکنه، همین مستشرق منابع متعددی و نوشته های متعدد دیگری در همون موضوع داره. ما فقط اومدیم فقط در همین دایره المعارف قرآن رو دیدیم، اون منابع دیگر رو ندیدیم چون به ترجمه ها دسترسی نداریم یا اینکه در ترجمه مقداری ضعف داریم. لذا یکی از آسیب هایی که وجود داره در حوزه مطالعات قرآنی داخل کشور ما و نتونستیم ما به عنوان یک جامعه آکادمیک شیعه یا جامعه حوزوی شیعه بتونیم ورود کنیم به حوزه قرآن پژوهی در غرب، این ضعف در ترجمه است و استفاده از در حقیقت ترجمه هایی که وجود داره. دومین بحثی که وجود داره و تو همین آسیب زبانی ما میتونیم اون رو بگنجونیم، عدم ورود پژوهشگران شیعه در عرصه های بین المللیه. پژوهشگران شیعی و شیعه پژوهانی که از درون هستن، نه شیعه پژوهان غربی، شیعه پژوهانی که در داخل هستن و پژوهشگران حوزوی و آکادمیک ما، خیلی کم تونستن در فضای آکادمیک و در حقیقت عرصه های بین المللی ورود پیدا کنند. لذا وقتی ما نگاه میکنیم منابع انگلیسی از درون شیعه خیلی کمه. یعنی ما چقدر منبع داریم به زبان انگلیسی که نوشته شده باشه و بتونیم ما ارائه بدیم به عنوان تبیین دیدگاه شیعه. حالا ما توی یک جمعی بودیم، داشتیم در حقیقت جزء فضلا و در حقیقت نخبگان حوزه هم بودن همه اون جمع، همین بحث مطرح شد. الان ما چه منابعی داریم که بتونیم ارائه کنیم به عنوان دیدگاه اصیل شیعی؟ خب خیلی ها به در حقیقت کتاب علامه طباطبایی شیعه در اسلام مثلا ارجاع دادن. خب شیعه در اسلام یک کتاب قدیمی اگرچه بسیار ارزشمند، اما واقعا ما ورود پیدا نکردیم در حقیقت به صورت آکادمیک و علمی. و خدمت شما عرضم که مقالاتی در فضای آکادمیک ما چقدر داریم، چقدر تونستیم سهم پیدا کنیم در مقالاتی که وجود داره در حوزه مطالعات قرآنی. الان مجله قرآنیک استادیز دانشگاه ادینبرو هست، آیا ما تونستیم به عنوان جامعه شیعی در اون مجله مقالاتی رو عرضه کنیم؟ من بررسی میکردم همین مقاله مجله مقالات مطالعات قرآنی دانشگاه ادینبرو به عنوان این که ببینم چقدر شیعه سهم داشته در این مجله. من نگاه کردم از سال 1999 که اولین شماره این مجله بوده تا الان سال 2022 هستیم، از دیگه 23 سال این مجله سالی دو در ادامه سه بار چاپ میشه و در حقیقت نشر میشه. من نگاه کردم دیدم بین این 23 سال تعداد فراوان مقالات شاید یک تعداد معدودی به اندازه انگشتان دست از شیعیان، کسانی که در حقیقت از درون شیعه هستن، حالا جامعه حوزوی و آکادمیک، مقاله دادند در این مجله مطالعات قرآنی که یکی از مجلات معتبره. خب علت اصلیش چیه؟ یکی از علتاش این بحث زبانی است. بحث خدمت شما رازم که عدم ورود، یا همین بحث دایره المعارف قرآن لایدن رو اگر ما بخوایم آسیب شناسی بکنیم، دایره المعارف قرآن لایدن هر چند سالی بار یک فراخوان میده که برای ویراستاری و ویرایش نهایی دایره المعارف. خب اگر از درون جامعه حوزوی، از درون جامعه شیعی کسانی باشن که قدرت بر نگارش داشته باشن، قدرت بر درک روش ها داشته باشن، میتونن برن برای ویراستاری اون اقدام کنن و اونها میپذیرن. یعنی این حضور فعال در عرصه بین الملل، در حضور فعال در عرصه قرآن پژوهی در غرب میتونه سهم شیعه رو پررنگ کنه و جایگاه شیعه رو پررنگ کنه، چه در مجلات و در حقیقت ورود در مجلات، چه در حوزه در حقیقت ویراستاری دایره المعارف ها و این جایگاه این چنینی. لذا اولین و مهمترین، حالا نمیشه گفت مهمترین، ولی اولین در حقیقت آسیبی که وجود داره برای عدم ورود جامعه شیعه به حوزه مطالعات قرآنی در فضای بین الملل این بحث زبانی. دومیش نبود یک پیشینه مطالعاتی مناسب و کافیه. ما داریم افرادی که خب بحث زبانی رو میتونن در حقیقت ورود پیدا کنن، اما با در حقیقت یک پیشینه مطالعاتی مناسب و کافی با رویکردهای سنتی و متأخر اسلامی در حوزه مطالعات قرآنی ندارن. یعنی معارف و علوم قرآن، تفاسیر قرآن، یعنی کسی که میخواد ورود پیدا کنه در فضای بین الملل، خب یکی از ویژگی‌های مطالعات قرآنی غربی‌ها همینه. اونها یک نگاه جامعی ابتدا به همه مطالعات در حقیقت منابع اسلامی دارن. یعنی کسی که ورود میکنه در حوزه تفسیر قرآن، مثل خدمت شما عرضم که افرادی مثل گلزیهر یا افراد دیگر وقتی وارد تفسیر میشن، همه تفاسیر اسلامی، تفاسیر قرآنی رو ورود پیدا میکنن، آشنایی کامل، خودشون در حقیقت سبک و اصول و روش تفاسیر رو در حقیقت بیان میکنن. اما ما وقتی که میخوایم ورود پیدا کنیم به حوزه مطالعات قرآنی، یکی از آسیب‌هایی که وجود داره تو همه حالا رشته‌ها، این هم وجود داره البته، ولی حوزه مطالعات قرآنی بحث ماست، اینه که ما اگر میخوایم تخصصی وارد تفسیر قرآن، علوم قرآن بشیم، باید یک آشنایی جامع و کافی و مناسبی، حالا نمیخواد خیلی تو همین، داشته باشیم نسبت به فضای قرآنی، نسبت به علوم قرآنی و مباحثی که وجود داره توی بحث تفاسیر و مفسران و این موارد. این دومین، ولی سومین آسیب و مهمترین آسیبی که به نظر من در حوزه درونی و داخلی ما وجود داره که باعث شده ما نتونیم به عنوان جامعه علمی در فضای قرآن پژوهی غرب وارد بشیم، عدم آشنایی درست ما با روش مطالعات قرآنی خاورشناسان. یعنی گفتمان داخل کشور با گفتمان غرب بسیار متفاوته. بکنید هر گفتمان یه دال مرکزی داره. یک در حقیقت اگر ما گفتمان رو به عنوان یک دایره‌ای در نظر بگیریم، یک در حقیقت فضایی در نظر بگیریم، خب این گفتمان که در غرب وجود داره دال مرکزیش یک چیز روش‌ها و اصول هرمنوتیکیش چیزه، اون گفتمانی که نسبت به قرآن پژوهی در داخل داریم دال مرکزیش و روش‌هاش متفاوته. لذا وقتی ما می‌خوایم ورود پیدا کنیم به گفتمان غرب، همون روش‌هایی که در گفتمان خودمون رو داریم در فضای داخلی داریم، همون رو می‌خوایم چیکار کنیم؟ استفاده کنیم در مقابله و در حقیقت پاسخ به شبهات قرآن پژوهی مستشرقان. همون روش رو می‌خوام استفاده کنیم در نگارش مقالاتمون نسبت به در حقیقت موضوعات قرآنی که در فضای بین الملل و غرب وجود داره. لذا مهمترین، به نظر من مهمترین آسیب و مهمترین چالشی که در فضای مطالعات قرآنی وجود داره اینه که ما بتونیم روش‌های اونها رو به در حقیقت بفهمیم و مطابق با روش و اصول هرمنوتیکی و تفسیری اونها ورود پیدا کنیم به حوزه مطالعات قرآنی. خب لذا اولین و مهمترین همینه. لذا ما وقتی نگاه میکنیم تو حوزه مطالعات قرآنی اونها، روش اونها همونطور که عرض کردم مهمترین روششون هیستوریکال کریتیکاله، تاریخی انتقادیه. خب ما وقتی که روش اونها تاریخی انتقادیه، نمیتونیم با روش گرامتیکال هیستوریکال، یعنی در حقیقت تاریخی نحوی، بیایم جواب بدیم به اون. یعنی ما انگار در حقیقت انتقاد تاریخی رو کنار بذاریم و به رویکرد تاریخی، یعنی قرآن رو به عنوان یک در حقیقت کلام وحیانی بدونیم که پذیرفته شده است از لحاظ تاریخی مورد موثق. خب قبوله، این هست. اما وقتی میخوایم در پاسخ به اونها وارد بشیم، باید رویکرد اونها رو با همون روش و با همون دیدگاه ما بتونیم به اونها پاسخ بدیم، یعنی همون هیستوریکال کریتیکال، یعنی با همون روش تاریخی و با همون معیارهای علم تاریخ به اونها پاسخ بدیم. اگر روش اونها باستان شناسی است، اگر روش اونها زبان شناسی است، اگر روش اونها در حقیقت موارد دیگری است که توی حوزه مطالعات کتاب مقدسی و نقادی کتاب مقدس مثل نقد سوری و موارد دیگری هست، ما دقیقاً مطابق با همون روش، با همون در حقیقت فضا ورود پیدا کنیم. نکنید ورود به گفتمان غرب به این معنا نیست که ما خودمون تو جریان گفتمان غرب قرار بگیریم. این یک در حقیقت اشتباهی است که بعضی ها به اون وارد میشن. وقتی که وارد ما، خب یکی از مشکلات ما تو حوزه مطالعات قرآنی و اصلا مطالعات در حقیقت غرب اینه که خب افرادی که ورود پیدا میکنن به حوزه مطالعات قرآنی و مطالعات غربی، میشن بعضی اوقات جزء روشنفکران دینی. علتش اینه که خودشون میرن تو اون گفتمان هضم میشن و در درون اون گفتمان قرار میگیرن. ما ورودمون به اون گفتمان به این معنا نیست که بخوایم در اون گفتمان هضم بشیم یا در جریان اونها قرار بگیریم، بلکه ما باید بتونیم در اون گفتمان وارد بشیم و یک جریانی رو در اون بسازیم و جریان سازی کنیم. و این خب یک کاری است که نیاز داره به یک در حقیقت عزم جدی و راسخ. لذا فهم صحیح از گفتمان قرآنی غرب و سهم جایگاه شیعیان در اون خیلی مهمه و به اینکه ما بتونیم ورود پیدا کنیم و در حقیقت یک نگاه دقیق داشته باشیم. خب این با توجه به اینکه گویا وقت کمه، من به صورت مطالعه موردی و کیس استادی برای اینکه بتونیم بفهمیم الان در حوزه مطالعات قرآنی غرب در حال حاضر شیعه چه جایگاهی داره و چه سهمی داره، بعد از اینکه آسیب‌ها رو فهمیدیم که سهم ناچیزی داره، این مشخص بسیار بسیار سهم ناچیزی داره و این ناشی از همکاری خدمت شما عرضم که ما و مجموعه های علمی است که باید یک ورود جدی داشته باشیم در حوزه مطالعات قرآنی. به صورت مطالعه موردی من یک مجموعه رو انتخاب کردم که ببینیم الان در دانشگاه آکسفورد اون بوک سریزی که دارن به نام مطالعات قرآنی، بوک سریزی دارن، یک مجموعه کتابی دارن به نام قرآنیک استادیز که 24 عنوان کتاب تا الان چاپ کردن در این مجموعه کتاب دانشگاه آکسفورد که در دانشگاه آکسفورد چاپ میشه، انتشارات آکسفورد چاپ میشه. اما هیئت علمی و در حقیقت اون گروه علمی که این کتاب رو مدیریت میکنن و مینویسن در حقیقت مؤسسه مطالعات اسماعیلی لندنه. اون مؤسسه مطالعات اسماعیلی لندن یک مؤسسه ای است که در لندن قرار داره و بر اساس در رأس اون هم آقا خان که در حقیقت رئیس اسماعیلیان هست قرار داره و از سال 1977 هم تأسیس شده و خدمت شما عرضم که چندین بخش در 5 بخش هم به حوزه مطالعات و پژوهش می‌پردازه. یکی مطالعات آسیای مرکزی، یکی مطالعات اسماعیلی به صورت خاص روی فرقه اسماعیلی، یکی مطالعات شیعی شیعه استادیز و دیگری مطالعات قرآنی است و پنجمش مطالعات آسیای جنوبی. یعنی یکی از حوزه‌های مهمی که این مؤسسه مطالعات اسماعیلی داره بهش می‌پردازه مطالعات قرآنیه. تو بخش مطالعات قرآنی این از سال 2000 میلادی این مجموعه کار خودش رو در حوزه مطالعات قرآنی شروع کرده و کارهای متعددی رو انجام داده، آموزش‌ها، گروه در حقیقت کنفرانس‌ها، نشست‌ها و یکی از در حقیقت کارهای مهمش هم همین مجموعه کتابی است که سری کتابی است که به نام مطالعات قرآنی اصلا قرآنیک استادیز عنوانش رو قرار داده هستش. خب این کتاب تا الان حدود 23 و یکم در دست نشر 24 عنوان کتاب رو تا الان چاپ کرده که میتونیم از بعضی از اونها رو بخوایم نام ببریم. یکی از اونها بحث رویکردهای به قرآن در آفریقا هستش، رویکردهای به قرآن در ایران معاصر هستش، هرمنوتیک صوفیانه هستش، بحث نسخه صنعا کتابی است که در این مجموعه صورت گرفته، قرآن و ادب، شکلگیری سنت‌های ادبی در اسلام کلاسیک. اینها مجموعه است که یک بخشی از این کتاب‌هایی است که در این 23 عنوان جلد کتاب وجود داره. خب در این 23 عنوان من یک بررسی کردم ببینم چقدر و چه جایگاهی شیعه در این مجموعه که خب یکی از مجموعه‌های مهمه. حالا ما می‌تونیم مجموعه‌های مختلف رو در نظر بگیریم. گفتم همون مجله مطالعات قرآنی دانشگاه ادینبرو رو میتونیم در نظر بگیریم که زیر نظر سوازه. میتونیم دایره المعارف قرآن رو در نظر بگیریم ببینیم چه سهمی داره. هر کدوم از اینها به صورت کیس استادی باید ورود بشه و بحث بشه. یکی از اونها همین بحث مطالعات قرآنی آکسفورد که زیر نظر در حقیقت مؤسسه مطالعات اسماعیلی. خب توی این مجموعه یکی از ویژگی‌هایی که داره و تونسته شیعه بالاخره یک رنگ و بویی داشته باشه و اون هم علتش اینه که این مؤسسه مطالعات اسماعیلیه. خب اسماعیلیان خب یک بخشی از در حقیقت یک فرقه ای از حالا شیعیان در نظر گرفته میشن، لذا نگاهشون یک نگاه شیعی هست ولی با همون رویکرد اسماعیلی. خب افرادی مثل فرهاد دفتری، مثل گردا فرید مسکین زودا، افرادی هستن که خب شیعیان هستن، بعضیاشون شیعن، بعضیاشون شیعان اسماعیلیان، یا مثل ویلفرد مادلونگ که خب جزء شیعه پژوهان یهودی هستش، جزء افرادی هستن که در این مؤسسه مطالعات اسماعیلی لندن هستن و جزء در حقیقت هیئت تحریریه مطالعات قرآنی هستن. لذا وجود این افراد باعث شده یک رنگ و بوی شیعی ما در این 23 عنوان کتاب ببینیم، یعنی گاهی اوقات یک در حقیقت گریزها و توجهاتی به حوزه مطالعات شیعی هم شده. اما یک سری افراد هم در دل این مجموعه هستن که شیعی هستند، یعنی شیعه در حقیقت اثناعشری هستند، مثل دکتر سجاد رضوی. دکتر سجاد رضوی ایران هم بوده، در حوزه علمیه درس خونده و الان جزء اساتید دانشگاه اگزتر در انگلیس و خدمت شما عرضم که رئیس دپارتمان اسلامیک استادیز همون دانشگاه هستش و کارهای مطالعات اسلامی فراوانی داره و یکی از علایق و در حقیقت اینترستد فیلدش بحث مطالعات قرآنی و تفسیره. لذا یکی از هیئت‌های تحریریه این مجموعه دکتر سجاد رضوی است و یکی از اصلا نویسندگان مقالاتی که در ذیل بعضی از این مجموعه نوشته شده خود ایشون هستش. لذا ما می‌بینیم رنگ و بوی شیعه در این کتاب و در این مجموعه وجود داره. یکی از این کتاب‌ها از بین این 23 کتاب، یک کتابی است به نام رویکردهای به قرآن در ایران معاصر که اصلا ورود کرده به حوزه ایران معاصر و فضای شیعی که در رویکردهایی که در فضای شیعی ایران وجود داره چه رویکردهایی هست به قرآن، که در سال 2019 این کتاب چاپ شده با ویراستاری آقای کانسیان و خدمت شما رازم که در ذیل این مجموعه ما ببینیم این کتاب از 3 بخش و 17 فصل در حقیقت تشکیل شده که بخش اولش به بحث خدمت شما رازم که تفسیر در قرآن پرداخته که چه رویکردهایی در ایران معاصر در حوزه تفسیر وجود داره، که در ذیل این بخش اول هم یکی از مؤلفینش آقای سیف الدین کاراست. سیف الدین کارا هم یکی از شیعیانه غیر از آقای سجاد رضوی، آقای سیف الدین کارا. سیف الدین کارا هم کسی است که در آمریکا در دانشگاه هارتفورد کرسی شیعه شناسی رو در حقیقت مدیریت میکنه و مدیریت میکرد. البته الان آقای حسین کمالیه که کرسی شیعه شناسی در دانشگاه هارتفورد، قبلش آقای عمار نخجوانی بود، بعدش آقای سیف الدین کارا، الان آقای حسین کمالیه که خب کرسی شیعه شناسی یکی از کرسی‌های میشه گفت تنها کرسی است که در حوزه مطالعات شیعی داره ورود پیدا میکنه. آقای سیف الدین کارا در این مجموعه بحث تفسیر عقلی تحلیلی در ایران جدید رو نوشته و یک رویکرد در حقیقت عقلی و تحلیلی که در ایران جدید در تفسیر وجود داره با توجه و تمرکز بر تفسیر علامه طباطبایی در حقیقت اون رو بحث کرده. و من حالا با توجه به اینکه گویا وقتم نداریم من سریع بحث رو ببندم و بخش دوم این کار به بحث رویکردهای در حقیقت صوفیانه و عرفانی به حوزه مطالعات قرآنی توجه میکنه و مثلا ما از این موارد بخوایم نگاه کنیم، یکی از کارهایی که تو این مجموعه Approaches to the Quran in Contemporary Iran نوشته شده بحث تصوف شیعی و تفسیر قرآنی ایران مدرن اولی است، یعنی با رویکرد تصوف شیعی و در حقیقت اون تفسیر قرآنی توجه کرده. و بخش سومش بحث هنر و قرآنه، نگاهش به هنر و قرآن و توجهش به فضایی که قرآن در حوزه هنر داشته، یعنی قرآن مثلا یکی از مقالاتی که نوشته شده به توسط ایگنورد فلاسکر بحث قرآن به مثابه متن مؤثره، یعنی زنان شیعه 12 امامی معاصر ایران و قرآن شفاهی رو در حقیقت مورد بحث قرار داده و مورد توجه قرار داده. خب این یکی از در حقیقت کارهایی است که در حوزه مطالعات قرآنی انجام شده و شیعه و جایگاه شیعه در اون نقش پررنگی داره و همیشه گفت که سهم خوبی تونسته برای خودش داشته باشه. و یکی از ویژگی‌های این کتابم همونطور که عرض کردم نگارش بسیاری از فصل‌های این کتاب توسط شیعه پژوهانی مثل سیف الدین کارا، سجاد رضوی، لیاقت تکیم هستش و خدمت شما رزم که و نگاهشون به نگاه توجهشون به مباحث و رویکردهای جدید در ایران معاصر، رویکردهای عقلی، عارفانه و صوفیانه و همچنین به حوزه هنر، سینما، شعر و خوشنویسی در حوزه مطالعات قرآنی هستش که وجود داره. یک کار دیگری که شبیه این کاره در انتشارات راتلش هم انجام شده به نام Contemporary Approaches to the Quran and its Interpretation in the Iran. این ایران که در حقیقت کتابی است که با همین عنوان تقریبا میشه گفت که عنوان مشابهی داره، رویکردهای معاصر به قرآن، رویکردهای معاصر به قرآن و تفسیر آن در ایران، در انتشارات راتلج انجام شده. اینم یک مجموعه نسبتا خاصیه تو این حوزه، ولی نگاه این مجموعه که در راتلج انجام شده نگاهش نگاه توجهش به نوع اندیشانی است که در حوزه مطالعات قرآنی توجه کردن، حالا ورود پیدا کرده به افرادی مثل حالا سروش و خدمت شما رزم که کدیور و یوسفی اشکبری، یعنی ورودش پیدا کرده به این افراد نوع اندیش و دیدگاه های اونها رو مورد بررسی قرار داده به عنوان دیدگاه های اصیل شیعی. یعنی یکی از مشکلات ما، معضلات ما تو این مباحث اینه که افرادی مثل در حقیقت سروش و اینها میشن دیدگاه های شیعه، یعنی خیلی از مستشرقان و خاورشناسان و کسانی که قرآن پژوهی میکنن دیدگاه های اینها دیدگاه در حقیقت شیعی است که گویی این که گویی دیدگاه اجماعی است. که ما اتفاقا چند وقت پیش کتابی رو نقد میکردیم که یکی از اساتید دانشگاه ادینبرو اون رو نوشته بود خدمت شما رزم که کتاب حجاب بود، عنوانش حجاب بود، رویکردهای حوزه ایران، یعنی در حقیقت حوزه علمی ایران نسبت به حجاب. خب این خدمت شما رزم که توسط استاد دانشگاه ادینبرو نوشته شده بود، ایشون خودش همه هفته قبل بود خودش ارائه داد، کتاب رو توضیح داد، بنده به عنوان ناقد. یکی از نقدهای اصلی که من تو این کتاب به ایشون داشتم این بود که شما اومدید دیدگاه‌های حوزه علمیه رو دیدگاه افرادی مثل کدیور دونستی، یعنی کدیور گویا دیدگاه حوزه علمیه رو روی اینه، در حالی که ما دیدگاه اجماعی و اصیل حوزه علمیه دیدگاه دیگری است، باید یک ورود در حقیقت متفاوتی داشته باشی. خب بحث مفصلی شد در اون بحث که این یکی از دیگری از آسیب‌هایی است که در اینجا وجود داره. من به نظرم بحث تا اینجا کفایت میکنه و البته نیاز هستش ما یه ورود جدی به صورت کیس استادی تو موضوعات مختلف و نقد این دیدگاه ها و کتاب ها داشته باشیم که بتونیم اولا با یک رصد مشخص و دقیق نسبت به مطالعات قرآنی در غرب و جایگاه شیعه در اون بتونیم جایگاه خودمون رو بشناسیم و بتونیم از همونجا انشالله به صورت مشخص و با اون رویکردهای زبانی و علمی و روشی بتونیم ورود جدی به حوزه مطالعات قرآنی داشته باشیم. بنده تشکر میکنم و در خدمتتون هستم اگر نکته‌ای هست و از شما استفاده خواهم کرد. السلام علیکم و رحمت الله. علی
محمد و علی محمد. تقدیر و تشکر میکنیم از آقای دکتر علیزاده موسوی که مطالب خودشون رو در این نشست با عنوان قرآن پژوهی در غرب و سهم شیعه در آن ارائه دادن. خب ایشون مباحث خودشون رو به سه بخش تقسیم کردن که بحث مطالعات قرآنی در غرب رو مطرح ساختن که قدمت اون رو از قرن 19 دونستن که حالا با روش تاریخ انتقادی قرآن پژوهان غربی اومدن ورود پیدا کردن با این روش و سیر تطوری هم که در اینجا مطرح ساختن این بود که خب اینها در ابتدا رویکردشون بحث دفاع از کتاب مقدس بوده حالا در مقابل قرآن و بعد یه مقدار که جلوتر رفتیم به صورت حالا تلطیف این رویکرد با حالا نگاهی همدلانه اومدن مباحث رو مطرح کردن. در بخش دوم که بحث سهم شیعه در مطالعات قرآنی غرب رو مطرح ساختند، خب ایشون فرمودند که ما بیشتر منابع که غربیان در مطالعات قرآن پژوهی دارن منابع اهل سنت هست و شیعه سهم محدودی دارد و چند تا آسیب رو به عنوان موارد آسیب شناسی مطرح ساختن، از جمله آسیب زبانی که بحث استفاده از ترجمه هست عدم ورود پژوهشگران شیعه در فضای بین الملل و فضای آکادمیک غرب، فقدان پیشینه مطالعاتی مناسب و کافی، و در نهایت هم عدم آشنایی دقیق ما با روش و گفتمان مطالعات قرآنی خاورشناسان. این موارد رو به عنوان آسیب مطرح کردن و به عنوان مطالعه موردی هم در بخش پایانی صحبت‌های خودشون مجموعه مطالعات قرآنی آکسفورد رو که تا کنون 23 عنوان در این حوزه توسط مؤسسه مطالعاتی اسماعیلی لندن انتشار یافته، اومدن این مجموعه مطالعاتی رو مورد بررسی قرار دادن و نتایج اون رو مطرح ساختن. خب در خدمت عزیزان حاضر در جلسه، چه به صورت حضوری و چه به صورت مجازی هستیم، در خیلی مختصر و کوتاه اگر نکاتی دارن در این خصوص ارائه بدن و در پایان هم جمع‌بندی توسط خود آقای دکتر ارائه خواهد شد. آقای اکبریان در خدمت شما هستیم. خیلی کوتاه مختصر در حد چند دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از جناب آقای موسوی با ارائه که دادن. خب البته ارائهشون در واقع توصیفی بوده و نکته خاص نیستش، منتها بحث حالا عنوان آسیب گذاشتن برای اون موارد بیشتر به عنوان دلایل عدم حضور کم قرآن پژوهی شیعی در واقع میتونه باشه. حالا آسیب عنوان آسیب گذاشتن. حالا اون نکته اولی که فرمودی قرن 19 هم مطالعات قرآن پژوهی غرب، این آغازش نمیدونم حالا شاید من بد متوجه شدم یا متوجه نشدم این چجوریه، ظاهرا باید خدمت بیشتری داشته باشه و سابقه بیشتری داشته باشه. و در مورد نکته سوم مطالعات موردی، به نظر میرسه حالا اون اشکالی که کردن در مورد ظاهرا اون تفکر ایران معاصر رو که میان بیان میکنن طبعا با آرای شاز و نادر هم میپردازن دیگه، حالا به طور طبیعی نمیدونم حالا تمرکز بر این آرای مون شاز و نادر یا تعداد کمه یا به عنوان یکی از تفکرات رایج در ایران معاصر بیان میکنن. این نکاتی بوده که از این برمز.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با تشکر از جناب آقای دکتر موسوی که مباحث خوبی مطرح کردند، یه نکته که فرمودید قابل توجه بود، این که ما ورود به گفتمان قرآن پژوهان غربی بکنیم ولی در گفتمانشون حضم نشیم، این به نظر میرسه مهمه، مخصوصا این که مثلا روش هایی که اونها دارن قابل تأمل هست. یکی از راه هایی که ما هضم در اون گفتمان نشیم ولی ورود به اون گفتمان بکنیم، به نظرم میرسه که این که ما مثلا نقد روشی، نقد مبنایی اونها رو هم در دستور کار خود قرار بدیم و اینجور نباشه که صرفا بر اساس روش های اونها پیش بریم. جناب آقای رحیمی هم یا خانم رحیمی، آقای ظاهری اون قسمت اشکال ایشونو بیایید آقای بله، ایشون هم فرمودن که راجع به روش هرمنوتیک فلسفی مشکل داره، ما چجوری میتونیم با اون روش کار بکنیم. حقیقتش این است که میشه مثلا ما توی باکسی یه چیزی مثل فلسفه قرآن پژوهی هم دنبال کنیم، یعنی چنان که تو هر رشته‌ای ما خود علم داریم بعد فلسفه اون هم داریم، مثلا روش های تجربی در علم در علوم تجربی به کار گرفته میشه ولی فلسفه علم داریم که مبانی علم و مبانی پذیرفته شده در تحقیقات علمی و روش های علمی رو مورد بررسی قرار میده. بنابراین ما میتونیم مثلا یه همچین چیزی فلسفه قرآن پژوهی یا نظیر این داشته باشیم، هم نقد روشی داشته باشیم هم روش های اونها و هم راجع به روش هایی که در درون کشور و حوزه خودمون جاریه اونها رو بحث کنیم. نقدم لزوما به این نیست که حالا حتما فقط اشکال مطرح میکنیم، ممکنه ما یک سری نقاط مثبت در هر طرف ببینیم، یک سری نقاط منفی ببینیم، به هر حال باید بررسی بشه. اجمالا این که اگر ما به صورت شکل سوری یعنی زبان اونها رو بلد بشیم، ما با همین روش های حوزوی خودمون هم میتونیم در یه بخش های ممکنه خیلی هم قابل استفاده برای اونها باشه و یه تعامل اینجوری به نظرم میرسه که لازمه، یعنی از هر دو طرف استفاده بشه که این فرمایش شما که ما ورود بکنیم به گفتمان ولی هضم در گفتمان نشیم صورت بپذیره. و تشکر، خیلی ممنون.
خب ممنون. عزیزان مجازی هم اگر نکته‌ای دارن به صورت هم صوتی میتونن مطالب خودشون رو ارائه بدن. اگر کسی اساتید بزرگوار اگر کسی نکته‌ای داره. خب سوال آقای رحیمی رو هم خانم رحیمی. این نکته است که میفهمه روش هرمنوتیک به ویژه فلسفی در پژوهش تفسیری رد میشود. چگونه میشود با روشی که رد شده است با مراکز غربی که رویکرد هرمنوتیک فلسفی انتقادی دارند ارتباط گرفت؟
حالا اگه ایشون
بله آقای عیسی‌زاده میخوان صحبت کنن. آقای عیسی‌زاده در خدمت شما هستم. خیلی کوتاه در حد چند دقیقه که
عرض سلام و ادب خدمت شرکت کنندگان عزیز، مخصوصا محضر دوست گرانقدرمون به دکتر موسوی از ارائه بحث بسیار ارزشمند و شنیدنی و در واقع مطلع به جامعه فعلی ما. امیدوارم که خداوند توفیق اون بده که هم این دوستان بزرگواری که در این عرصه ورود پیدا کردن انشالله در آینده نشاندان دور بتوانن حق مطلب رو ارائه بدن. از آسیب شناسی که فرمودن با توجه به اینکه اخیرا به یه مناسبتی چند مقاله رو در این زمینه مطالعه کردم که ببینیم واقعا مشکلات کار کجا هست که ما اینقدر متاسفانه عقب افتادیم از در ورود به پژوهش‌های قانونی که بتونه پاسخگوی در واقع یه سری شبهات مستشرقین باشه. توجه به این که البته نکته رو به استاد علیزاده مطرح کردن که اعراب یا بفرمایید اهل سنت خوب به ما ورود جدیتری داشتن در این حوزه ها، اما من یه نگاهی فهرست در واقع آثار اینها داشتم، خیلی بازم چیز متنابع و جدی که پاسخگوی در واقع به شبهات مستشرقان باشه در حوزه علوم و معارف قرآن، حقیقتا آن که باید یک منبع محکم اونم برگرفته معارف بیت ما بوده خوب نبوده، با اینکه می توانستن اونها چنین کاری رو بکنن، کمی که ما هم در واقع پژوهش هامون از نقطه نظرات اندیشمندان استفاده می کنیم. دو تا نکته که مورد نظرمون بود عرض بکنم. یه نکته این بوده که جناب استاد علیزاده در رابطه با راهکارهای عملی در واقع رفع این آسیب‌ها رو به صورت کلان هم میشه کشوری مطرح کرد که در واقع این یک الگوی کشوری بشه، نه فقط مرکز ما که نه عده و نعوده اونچنانی امکانات اونچنانی داریم، بلکه برای تمام مراکزی که درگیر این مسئله هستند مثل پژوهشگاه‌های فرهنگ اندیشه، حوزه و دانشگاه، مؤسسه امام، جامعة المصطفی و دیگر مراکزی که وجود داره، من احساس میکنم که نیاز هست یک نشستی گروه مطالعات با حضور در واقع یک سری از خبرگان این مراکزی که حداقل اشاره کردم و دیگر مراکز هم میتونه باشه، یک هماندیشی صورت بگیره در رابطه با ابتدا اون بحث آسیبه های موجود تو این راه در کنارش ارائه راهکارهای این قصه. من فکر میکنم اگر بشه یک لجنه یورو با در واقع مدیریت گروه مطالعات ما انجام داد با حضور این فریقیانی که عرض کردم، شاید بشود یک کلام پروژه رو با توجه به این که حوزه و معاونت حوزه، معاونت پژوهشی حوزه امروز میدون اومده و دست نیاز دراز کرده به سوی مراکز مختلف که نامش هم اومده خدمت عزیزان، بتونیم با در واقع کسب حمایده های معاونت پژوهشی حوزه های علمیه، این لجنه اگر در اون گروه های در واقع کمیتی که معاونت پژوهشی حوزه داره، اگر یه چنین کمیتی نداره، اولا یه چنین کمیتی تأسیس بشه، دوما اون لجنه تشکیل بشه به صورت جد، یعنی در واقع تو دستور گروه قرار بگیره. انشاءالله ما در آینده نزدیک شاهد اولا تشکیل اون لجنه باشیم، ثانیا تعریف پروژه هایی در اون لجنه، انشاءالله با همکاری میز قرآن بتونیم یک قدم در واقع مهم و کاربردی تر برای رفع مشکلاتی که جناب آقای دکتر فرمودن در این حوزه برداریم. نکته دوم خود پژوهشکده هست. پژوهشکده ما با توجه به این که دو تا رابطه بسیار مهمی در این سالها تعریف شده، یکی بحث مرجعیت علمی قرآن، یکی به قرآن و استشراق، من احساس میکنم که ما نتونستیم پژوهشکده رو و سیاست‌های پژوهشکده رو به این سمت سو ببریم که تو این عهد جدید ورودی جدی ایجاد بشه. این نیاز به یک سازوکار داخل پژوهشکده‌ای هست. در واقع گروه مطالعات باید پیشنهادات خودش رو به پژوهشکده بده و این پژوهشکده همه نیروهاش رو در واقع به کار بگیره در راستای حل دو تا مسئله مهمی که دفتر در راستای رسالت پژوهشکده تعریف. آرزومندم که خداوند انشاءالله به همه ایمون توفیق نشر معارف قرآن، دفاعی از حیثیت و در واقع از ارزش و عظمت قرآن رو عنایت فرماید، به برکت صلوات بر محمد آل
محمد. محمد با آل محمد. خب تقدیر و تشکر میکنیم از آقای عیسی‌زاده‌ام. خب نکات که عزیزان مطرح کردن در موارد مختلف، هم از بحث روش شناسی بود، بحث راهکار عدم هضم در روش اونها، بحث پیشینه مطالعاتی قبل رو آقای اکبریان مطرح کردن و همچنین راهکارهای عملی رفع آسیب ها. من هم این دو تا نکته از کنم خدمتتون و بعد در خدمت آقای جای علیزاده موسوی باشیم. نکته اول این که تو بحث آسیب ها که فرمودید، آسیب اول که آسیب زبانی رو مطرح کردی؟
بله بفهمید. من تو جلسه هستم، بفهمید. تو جلسه
هستم. آسیب زبانی رو که مطرح فرمودید، این آسیب زبانی آسیب داخلی ما هست، یعنی عدم استفاده منابع دست اول اونها. این ارتباطش رو میخوام ببینم مثلا با اینکه حالا ما در پژوهش‌های اونا چقدر سهم داریم مشخص بشه، اینش چه ارتباطی داره. آسیب زبانی که مطرح کردید این بود که ما بیشتر تو این مثلا مطالعاتی که الان داریم قرآن پژوهان خودمون داخلی دارن انجام میدن، از متون ترجمه ای اونها استفاده میکنن، ولی که حالا ما چقدر تونستیم در اونجا مثلا در مطالعات آکادمیک اونها کار کنیم، این حالا ارتباطشو. یکمی که اون مورد دومی هم که آسیب مطرح کردید، این آسیب نیست، این خود مسئله است. یکی میگید آقا عدم ورود پژوهشگران شیعه در فضای بین الملل و فضای آکادمیک غرب، یا اصلا خود اصل مسئله است. ما باید ببینیم اینا ریشه های این چیه، علل این چیه. این حالا دو مورد رو یه مقداری حالا ببینیم، حالا خود مسئله است چیه، ما میخواییم این باید آسیبه باید این پیدا کنیم. یکم بحث مطالعات موردی که آدم حالا با توجه به عنوانی که توی بحث هست، مطالعات موردی باید قاعدتا تطبیقی باشه دیگه. مثلا ما بیان بگیم آقا مثلا از این کار انجام شده، مثلا فرض کن مجموعه چند شماره فلان مجله یا فلان مجلاتی تو فلان دانشگاه فلان پژوهشگاه غربی انجام شده در مورد قرآن پژوهی، بعد اینا مثلا چه میزان مثلا مشارکت پژوهشگران شیعه بوده در اونجا، چون میزان مشارکت مثلا حالت مطالعات تطبیقی شکلی باید باشه. حالا موردی هم که شما انتخاب کردید بیشتر تو موارد شیعه کار کردن، چند تا از اساتید شیعه‌ای که اونجا تو این کتاب مجموع مطالعات قرآنی آکسفورد قلم زدن انتخاب کردید. و آخرش هم نکته هم اینه که ما چند روز پیش نشست علمی داشتیم، مصوب شد اونجا، بعضی انتقاد کردن که آقا خود مقاله و متن نوشته باید در اختیار عزیزان قرار بگیره قبل از اینکه حالا نشست برگزار بشه. ما فقط چکیده مقاله از ایتالیا رو دریافت کردیم، ولی الان کتابی که حالا مجله‌ای که دستتون دیدم ظاهرا این مقاله نوشته شده و چاپ هم شده. و حالا خوب بود که مثلا حالا نشست های دیگری که میخواد برگزار بشه متن مقاله در اختیار عزیزان قرار بگیره. خب در خدمت شما هستیم و از جنبندی هستیم.
بسیار عالی، ممنونم و متشکرم از همه عزیزان بزرگواران، اساتید بزرگوارم، جناب دکتر عبدکبریان، جناب دکتر مبینی، جناب دکتر عیسی‌زاده و همه عزیزانی که به حقیقت نکات ارزشمندی فرمودن. من مختصرا عرض کنم بعضی از نکات رو توی بحث اصلا از آخر هم شروع کنیم. جناب قزبان، بحث آسیب شناسی که مطرح شد که البته جناب جای عبدکبریان هم فرمودن، به حقیقت اینها یه جورای آسیب ورود ما، عدم ورود ما به حوزه مطالعات قرآنی غربه. چرا ما نتونستیم، به حقیقت چه آسیبی وجود داشته که ما نتونستیم ورود پیدا کنیم؟ یکی از اونها بحث زبانی بود که عرض کردم و گفتم رجوع به ترجمه ها و در حقیقت عدم رجوع به همه منابع، این باعث میشه که ما دقیقاً نفهمیم دیدگاه رو و وقتی متوجه نشیم و دیدگاه رو به اساس منابع اصیل و درست و ترجمه و خود متن در حقیقت متوجه نشیم، لذا ما نمیتونیم یک تفاهم و در حقیقت تشابهی رو صورت بدیم و بتونیم با اونها ارتباط مستقیم بگیریم. نسبت به بحث خدمت شما عرضم که قرن 19 که من گفتم ورود مطالعات آکادمیک بود، آکادمیک رو در حقیقت مد نظرم بود. خب بله، مطالعات قرآن پژوهی اینها میشه، ما اگر نگاه کنیم، اگر در حوزه قرآن مستشاقا میخوام نگاه کنیم، برمیگرده به بطرس المبجل که گفته بودن در حقیقت مال قرن 5 و 6 بود که قرآن رو به ترجمه کرد به زبان خودشون، یا در حقیقت اینو میتونیم به اونجا، ولی از لحاظ آکادمیک و حوزه روش شناسی و اصول هرمنوتیکی نه، مال قرن 19 است و میشه گفت که در حقیقت بعد از بحث مطالعات کتاب مقدسی است. توی بحث خدمت شما عرضم که حالا آخر بحث مطرح شد که موارد شاذ رو اینها مطرح میکنن، خب یکی از آسیب های مطالعات مستشرقان اصلا ورود اونها و توجه اونها به موارد شاذه. یعنی وقتی که تو حوزه بحث تحریف قرآن وارد میشن، میرن سراغ کتابی که به صورت خاص داره تحریف قرآن رو بحث میکنه یا موارد دیگری که من شاذ، ولی این کتاب مثلا حجاب رو که من به صورت مثال عرض کردم، این در حقیقت از 3 بخش تشکیل شده بود کتابش. یکی بخش مقدماتی بود، یکی بخش محمد قابل، دیدگاه محمد قابل رو بحث کرده بود، یکی دیدگاه کدیور رو. گفتم خب چون بین این همه افراد، بین این 2 نفر رو در حقیقت انتخاب کردی و یک در حقیقت اومدی از بین دیدگاه های متعددی که وجود داره، این 2 فردی که خب دیدگاه هاشون اصلا با دیدگاه تردیشنال و در حقیقت اصلی و اصیل متفاوته ورود داشتید. اما سوال در حقیقت بحثی که جناب دکتر مبینی فرمودن و خانم رحیمی هم در حقیقت مطرح کردن، بحث روش شناسیه. ما همونطور که دکتر فرمودن، وقتی ما میگیم باید مطابق با روش اونها ورود پیدا کنیم، نه اینکه ما بیایم روش اونها رو استفاده کنیم، یعنی حقیقت حذف بشیم در اون روش، بلکه نقد روش هم چون که دکتر فرمودن داشته باشیم. اگه ما میگیم هیستوریکال کریتیکال روش اونها، اولین و مهمترین بحث اینه که ما بیایم توی در حقیقت اولین گام نقد روشی کنیم، بگیم این هیستوریکال کریتیکالی که شما دارید در حقیقت ازش استفاده میکنید و روشی که دارید استفاده میکنید، یکی روشی است که در حقیقت هیچ وقت به نتایج قطعی و یقینی نمیرسه و خودشون هم به اون اذعان دارن، یکی از مشکلات اصلیش همینه. یا مشکلات دیگری که داره که خب بحث شده بسیار در مورد این نقد روشی، که یعنی باید اول نقد روشی، یعنی این روش رو اول ما باید نقد بکنیم، بعد از اینکه حالا بگیم خب درست، حالا اگر ما این روش شما رو هم بپذیریم، حتی نتایجی که از این روش شما به اون رسیدید با اینکه روشتون نادرسته، حتی این نتایج هم قابل نقد هست با همون روش خودتون. یعنی در حقیقت
این دو گامه، گام اول نقد روشی، گام دوم استفاده از روش همونها برای نقد دیدگاه‌ها و نتایجی که به اونها رسیدن. لذا این میتونه در حقیقت راهگشا باشه برای مطالعات قرآنی ما. به نظرم با توجه به اینکه وقت هم گذشته و من نکته دیگری هم در ذهنم نیست که در حقیقت اساتید بزرگوار، بله آقای دکتر عیسی‌زاده هم فرمودن که خدمت شما عرضم که باید یک ورود جدی و یک در حقیقت حرکت جمعی صورت بگیره، به نظرم اصل کار و اصلا در حقیقت اگر بخواد یک کار حقیقی و واقعی و روشمند صورت بگیره واقعا یک مشارکت جمعی رو میطلبه و یک ورود حقیقی و دقیق رو میطلبه و یک در حقیقت نیرو شناسی و نیرو در حقیقت پروری رو برای حوزه مطالعات قرآنی ما نیاز داریم که باید در این مسیر صورت بگیره انشاءالله رحمان. بسیار متشکرم از همه عزیزان و بزرگواران، اساتید گرام خودم و تشکر میکنم. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد. خب تقدیر و تشکر میکنیم از ارائه دهنده محترم نشست جناب آقای دکتر علیزاده موسوی و همچنین عزیزان و اساتید حاضر در جلسه، چه اونایی که به صورت حضوری در این نشست حضور پیدا کردن و چه افرادی که به صورت مجازی در خدمتشون بودیم. خب جلسه رو ختم می‌کنیم با صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.